بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاتات على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة. می‌فرمایند بعد از اینکه محل نزاع در معاتات روشن شد که محل نزاع در موردی است که متعاتیین قصد تملیک دارند، احوال فقها رو بعد از آنی که تتبع بکنیم کلماتشون رو، شش قوله که البته یک قول از این شش قول رو خود مرحوم شیخ می‌فرمایند که حق این است که ما نمی‌توانیم به عنوان یکی از اقوال معاتات او رو به حساب بیاریم. قول اول این است که بگیم معاتات مفید لزوم هست مطلقا. این مطلقا در مقابل اون تفصیل در قول بعدیه. مرحوم مفید قائل شده و همچنین از یک عبارتی که مرحوم علامه در تذکره داره استفاده می شود که این قول قائل هم داره. این وجه که ما بگیم معاتات مفید لزوم مطلقه قائل هم داره. قول دوم این است که معاتات مفید لزوم اما مشروط به این که اون چه که دال بر ترازیه یا اون چه که دال بر معامله است لفظ باشه. شیخ می‌فرماید ما این قول رو نمیتونیم از اقوال معاتات به حساب بیاریم. این قول مربوط به یک نزاع دیگریه و اون نزاع این است که آیا در بیع به صیغه که افاده لزوم می کند لفظ خاص و صیغه خاص معتبره یا هر لفظی که دال بر ترازی یا دال بر معامله باشه کفایت می کنه. این قول مربوط به این نزاعه، ربطی به بحث در باب معاتات نداره. در بیع به صیغه که مفید لزومه اونجا مشهور میگن یک صیغه خاص لازم داره، در مقابل مشهور عده‌ای میگوین اگر لفظ دال بر ترازی یا لفظ دال بر معامله در بین باشه، هر لفظی میخواد باشه، این در لزوم معامله کفایت میکنه. قول سوم رو محقق ثانی قائله که مفید ملکیت جائز است. قول چهارم عبارت از اباحه مطلق است، یعنی اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. و قول پنجم عبارت از عرض می کنم که اباحه است اما نه اباحه مطلقه، اباحه اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. و قول ششم این است که معاتات یک معامله فاسده است، یک بیع فاسده. البته این شش قولی است که شیخ اینجا نقل میکنه، اما غیر از این شش قول در محل خودش بعضی از اقوال دیگر رو هم بیان کردن. گفتن معاتات یک معامله صحیحه مستقله، نه بیعه، نه صلح، نه اجاره، خودش یک معامله مستقله. بعد از بیان این شش قول می‌فرمایند مشهور بین فقها همین است که ما بگیم معاتات افاده ملکیت نداره و تا زمان مرحوم محقق ثانی شیخ می‌فرماید ما تتبع کردیم عبارات فقها رو تا زمان مرحوم محقق ثانی فقیهی رو ندیدیم که قائل شود به این که معاتات مفید ملکه. قبل از محقق ثانی همه قائل به اباحه بودن، فقط یک عبارتی مرحوم علامه در کتاب تحریر داره، اون عبارت ابتداعا ازش استفاده می شود که در زمان مرحوم علامه افرادی بودن که معاتاد رو مفید ملکیت غیر لازمه می دانستن. شیخ عبارت علامه رو بیان می کنه و یک قرینه‌ای بعدن میاره در خود عبارت علامه که اون قرینه دلالت دارد بر این که مرادشون همان اباحه مجرده و مراد ملکیت نیست، که این رو دیگه باید در تطبیق عبارت رو توضیح بدیم و مراد مرحوم شیخ رو روشن بکنیم. بعد از بیان این مطالب شیخ می‌فرماید نظر ما همان نظر محقق ثانیه، فتوای ما در باب معاتات این است که معاتات مفید ملکیته. سه دلیل برای این نظریه بیان می‌کنند، بعدن میان در هر سه دلیل خدشه می‌کنند، سپس میان در خدشه ها عرض می شود باز خدشه جدید می کنن و در نهایت بعد از یکی دو صفحه مجددن می فرماین فتوای ما همین نظریه محقق ثانیه که ما بگیم معاتات مفید اباحه تصرف نیست، معاتات مفید ملکیت. حالا اون سه دلیل رو عرض کنیم. دلیل اول سیره است. ما دو جور سیره داریم، یکی سیره عقلائیه و دوم سیره متشرعه، که در اصول خونده ای بین اینها یک فرق اساسی وجود داره. مقصود شیخ در اینجا از سیره، سیره متشرعه است. می‌فرماید این مردم متشرع متدین وقتی معامله معاتاتی انجام میدن برخورد ملکیت میکنن با اونچه که به دست آوردن، همانطوری که ملک خودشون رو وصیت میکنن، مالی را که در اثر معاتات به دست آوردن او رو هم بهش وصیت میکنن، همانطوری که از ملک ورثه اونها ارث میبره، اگر این میت قبل از مردن یه مالی را با معاتات به دست آورده باشه، ورثه متدین او اون مال رو جزء ترکه او قرار میدن، جزء مالیه او قرار میدن و به ارث میبرن. پس این دلیل اول که عبارت از سیره متشرع است. دلیل دوم که دلیل بسیار مهمیه، عموم احل الله البیع. این آیه شریفه احل الله البیع، همین یه قسمت، این سه کلمه شاید بشود در حدود 500 صفحه در پیرامون این آیه همین کلماتی که تا به حال فقها فرمودن اگر انسان جمع بکنه به این اندازه میرسه. پیرامون همین سه تا کلمه احل الله البیع که ما چه معنایی برای این آیه شریفه داشته باشیم. مرحوم شیخ میفرماید عموم این آیه دلالت دارد بر این که معاتات مفید ملکیته. برای اینکه این مدعا رو استفاده اثبات بکنن باید 5 مقدمه بیان کرد. مقدمه اول این است که این احله در آیه شریفه هلیت تکلیفی مراده. هلیت تکلیفی یعنی جایزه، یعنی مباحه. مقدمه دوم این که این کلمه بی در آیه مراد مبیعه. بی یعنی اون مبیعی رو که انسان به دنبال بی به دست می آورد. این دو. حالا که کلمه بی مراد مبیع شد، مقدمه سوم شیخ می‌فرماید ما یه تقدیری باید در اینجا بگیریم، چون وقتی میگیم جایز است مبیع، احله شد یعنی جایز است، بی یعنی مبیع. جایز است مبیع، چیه مبیع جایزه؟ باید یک کلمه جمیع و تصرفات رو در تقدیر بگیریم. جایز است جمیع تصرفات در مبی. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که بین هلیت جمیع تصرفات و ملکیت ملازمه شرعیت، یعنی هر جا گفتن جمیع تصرفات برای شما در این مال حلاله، معناش این است که شرعاً اون مال ملک شماست. بین هلیت جمیع تصرفات و ملکیت ملازمه شرعیت. مقدمه پنجم این است که معاتات مصداق بیع رو داره، یکی از مصادیق بیعه. این 5 مقدمه رو که کنار هم بگذاریم، معناش این است که با معاتات جمیع تصرفات حلال می شود و گفتیم بین هلیت جمیع تصرفات و ملکیت چی وجود داره؟ ملازمه شرعیه وجود داره. پس مدعا ثابت شد، مدعا که بگوییم معاتات مفید ملکیته. مرحوم شیخ می‌فرماید در این مقدمه پنجم بعضی ها آمدن مناقشه کردن، گفتن ما قبول نداریم معاتات بی باشه، و ابن زهره در کتاب قنیه ادعای اجماع کرده که معاتات بی نیست. خب اگر مقدمه پنجم خراب بشه، دیگه اساس استدلال به این آیه شریفه از بین میره. مرحوم شیخ جواب میدن، میفرماین این اولا مکابره است. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف معاتات رو بی میدانه. اینی که بخوایم بگیم معاتات بی نیست، یه حرف زور و بلا دلیلیه. و ثانیاً این عبارت ابن زهره که میگوید معاتات بی نیست، مقصودش این نیست که حقیقت بی رو نداره، مقصودش این است که بی لازم نیست، و الا ابن زهره معاتات رو بی میدانه. در مقابل این استدلال شیخ، بعضی ها آمدن گفتن که این احله هلیت تکلیفی مراد نیست، این احله مراد هلیت وضعیه. هلیت وضعیه یعنی صحت. تا حالا شیخ بیان فرمودن در این مقدمه اول که احله مراد هلیت تکلیفی است. هلیت تکلیفی یعنی همون اباحه، که یکی از احکام خمسه تکلیفیه است. بعضی ها گفتن مراد حلیت وضعیه است. شما در رسائل فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی را خوندی. حکم تکلیفی اونیست که دائر مدار ثواب و عقابه، اما حکم وضعی اینطور نیست. میگیم این نماز باطله، باطله حکم وضعیش، بطلان یکی از احکام وضعیت، یعنی باید دوباره اعاده بکنی. مسئله ثواب و عقاب مطرح نیست. این حلیت رو بعضی ها احتمال دادن مراد حلیت وضعیه باشه. حلیت وضعیه یعنی صحت. در اینجا احل الله البیع یعنی بیع صحیح هست. همین مقدار شیخ می‌فرماید این فرمایش محل و تأمل به دو دلیل. دلیل اول این است که در دنباله آیه آمده حرم الله الربا. اونجا حرم مسلم حکم چیه؟ تکلیفیه. قرینه مقابله، مقابله احل و حرمه، قرینه مقابله میگوید پس احلن باید حکم تکلیفی باشه. وجه دوم برای تأمل این است که استعمال حلیت در حلیت وضعیه این خلاف ظاهره. حلیت ابتداءً در حلیت تکلیفیه باید استعمال بشه، استعمالش در حلیت وضعیه خلاف ظاهره. این خلاصه استدلال به این آیه شریفه بر این که معاتاد مفید ملکیت. ملاحظه فرمودید 5 مقدمه رو باید اثبات کنیم تا به این نتیجه برسیم که معاتاد مفید ملکیت. اذا عرفت ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی همینی که گفتیم محل نزاع در معاتاتی است که طرفین قصد تملیک دارند. بل اقوال فی المعاتات علی ما یساعده ظواهر و کلماتهم. اقوال بنابر اونجه که از ظاهر کلمات استفاده می شود ستتون. این که میگه ما یساعده ظواهر معناش این است که تصریح به این اقوال به این روشنی وجود نداره، ظاهر عباراتشون دلالت داره. قول اول اللزوم مطلقا. مطلقا یعنی چه دال بر ترازی لفظ باشد و چه لفظ نباشه. کما هو ظاهرون عن المفید، شیخ مفید. و یکفی فی وجود القائل به قول العلامه. این یکفی رو برای این میارن که اگر کسی بیاد بگوید عبارت شیخ مفید ظهور ندارد و یه خدشه ای کنه در عبارت شیخ مفید، شیخ انصاری میفرماد ما از یه راه دیگری برای شما قائل میاریم. شفایت میکند در وجود قائل به این قول، قول علامه در تذکره که فرموده الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه. علامه راجع به بی فرموده اشهر عندنا عند الامامیه، این است که بی نیاز به صیغه داره. اشهر در مقابلش چیه؟ مشهوره. یعنی مشهور میگن بی نیاز به صیغه نداره. اگر بی نیاز به صیغه نداشت، یعنی بیع بدون صیغه که معاتاته، اون هم مفید ملکیت لازم است. پس این قول قائل رو از مقابل اشهر استفاده می کنی. قول دوم و لزوم، اما به شرط کون دال علی ترازی اول معامله لفظا. به شرط اینکه دال بر ترازی یا معامله لفظ باشه. حکیه ان بعض معاصر شهید ثانی و بعضی از متأخر المحدثین، متأخر المحدثین، این بعض مرحوم شیخ یوسف بهرانی در کتاب حدائق. خب اینجا یه نکته رو اول دقت بفرمایید، چه فرقی داره بین دال علی ترازی یا دال علی المعامله؟ این او رو برای چی اصلا در اینجا آوردن؟ این او برای این است که در باب معاتات دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که در معاتات مطلق الترازی کافیه. مطلق الترازی موضوعی است که محقق معاتاته. مبنای دوم این است که مجرد ترازی کافی نیست، باید قصد معامله هم باشه. این دوتا مبنا در باب معاتاد هست و با این او اشاره می کنن. گفتن اگر دال بر ترازی لفظ باشد یا دال بر قصد معامله لفظ باشد، این معاتاد مفید ملکیت لازم است. شیخ می فرماید لکن فی عد هازا من الاقوال، هازه الاقوال غلطه، فی عد هازا من الاقوال فی المعاتاد تأملون و اشکالون. و چه تأمل چی بود؟ گفتیم این نظریه اصلا ربط به معاتاد نداره، این نظریه مربوط به یک نزاع دیگریه و اون نزاع اینه آیا در بیع به صیغه، صیغه خاص معتبر یا مطلق اللفظ کفایت میکنه. اصلا نزاع در غیر بیع معاتادیه، در بیع به صیغه آیا یه صیغه خاص ما لازم داریم مثل بیعت و اشتریت، یا اینکه مطلق اللفظ هم کافیه. خب اینا آمدن گفتن برای لزوم مطلق اللفظ هم کفایت میکنه. قول سوم ملکیت غیر لازمه است، ذهب الیه المحقق الثانی و نسبت داده این قول را محقق ثانی به هر کسی که قائل به اباحه است. فرمود هر که میگه اباحه مرادش ملکیت جائزه است. و فن نسبت ما عرف، نسبت رو ما قبلا اشکال کردیم. قول چهارم و عدم الملک، ملک نباشه مع اباحت جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقفه بر ملک، کما اینکه این قول ظاهر عبائر کثیر عبارتهای زیادی است، بلکه ذکر در مسالک شهید ثانی ان کل من قال بالاباحه، هر کسی که قائل به اباحه است یسوق یعنی یجوز جمیع تصرفات، همه تصرفات رو تجویز میکنه. قول پنجم اباحه است اما اباحه اون تصرفاتی که متوقفه بر ملک نباشه، و اباحت ما لا یتوقف علی الملک و هو الظاهر من الکلام المتقدم عن حواشی الشهید، ظاهر از کلامی که گذشت از حواشی شهید بر قواعد، و هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ، این قول مناسب با اون نظریه است که ما حکایت کردیم از شیخ طوسی فی اهداء الجاریه من دون ایجاب و قبول. شیخ فرمود اگر جاریه ای رو هدیه معاتاتی کرد مولا، بدون ایجاب و قبول هدیه کرد، گیرنده حق وطی او را نداره، تصرف متوقفه بر ملک درش جایز نیست. قول ششم و القول به عدم اباحت تصرف مطلقا، یعنی معاتاد یه بیع فاسده، یه معامله فاسده است، اباحه تصرف نمی آورد مطلقا. مطلقا یعنی نه تصرفات متوقفه بر ملک نه غیر متوقفه. نسب الی ظاهر النهایه، مرحوم علامه در نهایه
لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها، روشن شده رجوع علامه از این قول در غیر نهایه. گفتیم در کدام کتاب آمده برگشته از نظریش؟ در کتاب مختلف. ول مشهور بین علمائنا عدم و ثبوت الملک بالمعاطا، مشهور میگن معاطا مفید ملک نیست. بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثانی، ما قائل نداریم تا زمان محقق الثانی. الذی قال به، محقق الثانی که قائل شده به این ملک. ولم یقتصر علی ذلک، یعنی محقق ثانی اکتفا نکرده علی ذلک، یعنی بر مجرد ابراز نظریه خودش، بل حتی نسبه الی الاصحاب، گفته دیگران هم همین نظریه رو دارن، فقها هم همین ملکیت رو قائلن. بله درسته. ببینید، یعنی کسی که تصریح کرده باشه به اینکه فتوای من ملکیته. لم نجد، یعنی ببینید ما در اونجا گفتیم که یک از ظاهر این عبارت، اون عبارت علاما یساعده ظواهر، عرض کردم که توضیح دادم برای همین جهت. اینجا که میگه لم نجد، یعنی کسی که تصریح کرده باشه، اما با قطع نظر از تصریح از ظاهر بعضی از عبارات، مثل خود مفید، مثل اون عبارت علامه، این است که ملک اعم از لزومه. وقتی یک مالی انتقال پیدا می کند به ملک مشتری، این مشتری مالکیتش ممکنه مالکیت لازمه باشه، ممکنه جایزه باشه. به عبارت الان در همین بحث امروز هم داریم این رو، الملک اما لازم و جایز. در باب هبه، واهب مالی رو به شما تملیک می کند، این ملک شما می شود، اما ملکیت جائز است، اما می تونه برگردونه چون جائز است. نعم ربما یوهمه ظاهر و عبارت تحریر، اشعار دارد قول به ملک را ظاهر عبارت تحریر. مرحوم علامه در تحریر که قبل از محقق ثانی بوده، حیث و قال فی الاقوا ان المعاطا غیر لازمه. عبارت علامه رو خوب دقت کنید، علامه فرموده معاطا غیر لازمه، بل لکل منهما فسخ المعاوضه، هر کدام میتونن معاوضه رو فسخ کنن. مادامت العین باقیه، مادامی که عین مال باقیه میتونه رجوع کنه و بگیره. و این تلفت، اگر این تلف بشود لازمه، این معامله میشه لازم. خب بعضی ها گفتن این عبارت علامه این بالاتر از اشعار، حتی میفرماید معاطات غیر لازمتن. خب غیر لازمتن یعنی ملکیت هست، اما ملکیت غیر لازمه. این عبارت علامه ما ازش استفاده می کنیم که معاتاد رو مرحوم علامه مفید ملکیت می دانه. اما شیخ انصاری می فرماید بله، انتها کلام علامه و لذا نسب ذالکه الیه فی مسالک، نسبت داده شده قول به ملکیت الیه به علامه در کتاب مسالک. اما شیخ انصاری برمن علامه یه عبارتی بعد از این داره که اون عبارت قرینه می شود بر این که مرادش ملکیت نیست. لکن قول علامه بعد از این عبارت که چی فرموده؟ ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البیع الفاسد، حرام نیست علی کل منهما بر هر کدام یک از متعاطیین انتفاع به اون چی که قبض میکند او را، میتونه انتفاع ببره، به خلاف البیع الفاسد که در بیع فاسد انتفاع حرامه. ظاهر فی ان مراده مجرد الانتفاع، ظهور در این داره که مراد علامه مجرد انتفاعه. نه ملکیت. اگر ملکیت باشه شما ببینید در باب بیع به صیغه هیچ فقیهی میاد بگه بعد از اینکه بیع انجام شد بر هیچ کدام تصرف در اون مال و انتفاع به اون مالی که گرفتن حرام نیست؟ گفتن یه چنین مطلبی در باب بیع چیه؟ لغوه. و بیع معلومه، بیع موجب نقل و انتقاله، وقتی نقل و انتقال شد معناش این است که میتونه تصرف بکنه. در بیع به صیغه هیچ وقت نمیان بگن بعد از بیع حرام نیست انتفاع. اما اینی که علامه در اینجا آمده گفته ولا یحرم الانتفاع، معناش این است که پس معتاد رو مفید ملکیت نمیدونه، میخواد بگه فقط انتفاع جایزه. انتفاع هم از ملکیته، انسان فرع ملکیت نیست، انتفاع امن. شما در آریه مالتون رو به دیگری آریه میدهید، اما همین که آریه میدهید او میتونه استفاده ببره در حالی که مالک هم نیست. از لا معنا لهذه العباره بعد الحکم بالملک، بعد از حکم به ملک دیگه این عبارت معنایی نداره. خب و اما قوله والاقوا، میگیم آقا پس چرا فرمود اقوا این است که معاتات غیر لازم است؟ فهو اشارتون الى خلاف المفید، که شیخ مفید مخالفت کرده و عامه سنی ها مخالفت کردن که مفید و عامه همشون قائل به لزوم هستن. این که میگه اقوا غیر لازمه میخواد نظریه اونا رو رد کنه، نه این که بخواد ملکیت هست اما ملکیت غیر لازمه است. خب اینجا یک مستشکلی میگوید جناب شیخ در عبارت علامه سه تا کلمه وجود داره، این سه تا کلمه با ملکیت سازگاری داره نه با اباحه. یکی کلمه معاوضه، معاوضه در اونجایی است که نقل و انتقال و تملیکی تحقق پیدا کرده باشه. دوم کلمه فسخ، در جایی که یه مالی از ملک بایه به دیگری منتقل شده باشه بایه میتونه بیاد فسخ کند. فسخ یعنی چه؟ یعنی این مال رو از ملک مشتری برگردونه به ملک خودش. اما اون جایی که اباحه تصرفه اینجا فسخ معنا نداره. شما میوه رو گذاشتید جلوی مهمان، با همین عملتون مباح کردید که مهمان در این میوه تصرف کنه. خب حالا اگر پشیمون بشید دیدید مهمان خوبی نیست، میاد این ظرف میوه رو برمیدارید، آیا اینجا اطلاق میکنن که شما فسخ کردی؟ فسخ وجود نداره. فسخ با ملکیت، یعنی موضوع فسخ جاییست که ملکیت باشه. کلمه سوم کلمه لزومه. شیخ انصاری مستشکل میفرماید که لزوم یکی از اقسام ملکه، الملک اما لازمون و اما جائز. پس این سه تا کلمه قرینه است بر اینکه مراد علامه ملکیته. مرحوم شیخ یه جواب میدن، میفرماین این سه تا کلمه در جایی که قصد تملیکم باشه صحیحه. اون جایی که قصد تملیکه میشه گفت معاوضه، اون جایی که قصد تملیکه ولو تملیکم محقق نشه میشه گفت فسخ، و همچنین مسئله لزوم. این و اطلاق جواب از این اشکال مقدره. و اطلاق المعاوضه علیها، اطلاق معاوضه بر معاتات، به اعتبار ما قصده المتعاطیان، که متعاطیان قصد تملیک کردن. و همچنین اطلاق الفسخ علی الرد، اینی که میاد رد میکنه بهش اطلاق فسخ شد، چون علامه گفت لکل منهما فسخ المعاوضه، اینم به هازل اعتبار ایزن، یعنی به اعتبار اینکه قصد تملیک وجود داره. و کذل لزوم، لزومم به همین اعتبار است که اینا قصد تملیک کردن. و یعید ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی اینکه مراد علامه از این عبارت ملکیت نیست. یه معیدی میارن بل یدل و بالاتر از معید اینه ان الظاهر من عبارت تحریر فی باب الهبه، علامه در کتاب تحریر در قسمت هبه فرموده توقفها علی الایجاب و القبول، هبه متوقف بر ایجاب و قبوله. ثم قال علامه و هل یستغنا عن الایجاب و القبول فی هدیه الاطعمه، آیا در هدیه طعام، اونجایی که یه طعامی رو میخوایم هدیه کنیم به دیگری، آیا اونجا مستغنی از ایجاب و قبوله؟ الاقرب و عدمو فرموده نه، اونجا مستغنی از ایجاب و قبول نیست، اونجا هم ایجاب و قبول میاد لازمه. نعم یباح التصرف، در هدیه اطعمه اگر ایجاب و قبول نباشه فقط برای گیرنده چی میاد؟ اباحه تصرف، اونم به شاهد الحال، یعنی به قرینه حالیه، همینی که به قرینه حالیه که این داره طعامی که ممکنه دو ساعت دیگه از بین بره داره میده به دیگری، این قرینه میشود بر این که میتواند در این تصرف بکنه. پس ببینید اینجا که ایجاب و قبول نیست فرموده اباحه تصرفه. انتها کلام علامه در تحریر و صرح بذلک، بذلک یعنی به توقف بر ایجاب و قبول در هدیه. فاذا، حالا این جای استدلال شیخ انصاریه، شیخ میگه اگر در هبه، اگر در هدیه، در این دوتا میگوید تا ایجاب و قبول نیاد ملکیت نمیاد، در بیع به طریق اولا. چرا؟ چون در نظر شارع بیع از یک اهمیت خاصی برخورداره، هبه و همچنین هدیه سهل المعونه است و خفیف المعونه است، خیلی معونه نداره در باب هبه، اونا از عقود جایزه هم هستن. اگر برای عقود جایزه بگه تا ایجاب و قبول نیاد ملکیت نمیاد، در بیع به طریق اولا. و اذا لم یقل فی الهبه به صحت المعاتات، اگر معاتات رو در هبه جاری نداند، فکیف یقول بها فی البیع، چگونه معاتات رو در بیع صحیح بداند و بگوید مفید ملکیت. و ذهب جماعت تبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک، جماعتی این و ذهب در مقابل اون و المشهور بین علماء ناس، جماعتی گفتن که معاتات مفید ملکیته، شیخ انصاری میفرماد ولا یخلو ان قوتین. اینجا یه خط بکشید و بنویسید این فتوای شیخ در باب معاتات رو، که معاتات رو مفید ملکیت میدانه به سه دلیل: یک، لسیرت المستمره على معاملت المأخوذ بالمعاتات معاملت الملک فی التصرف فی، سیره یادداشت کنید، یعنی سیره متشرعه بر این است که معامله میکنن، این معامله معامله لغویه، یعنی برخورد میکنن با مأخوذ مال مأخوذ معاتاتی. چه برخوردی میکنن؟ برخورد ملکی که درش تصرف میکنن، یعنی همونطوری که در ملک شخصی خودشون میان تصرف بیعی، تصرف عتقی، تمام تصرفات رو انجام میدن، این مالی را که با معاتات هم میگیرن همون تصرفات رو انجام میدن، بالعتق والبیع والوث والایساء، به همین مالی که به معاتاتی خریدن این رو وصیت میکنن و توریثهی، این به ارث برده میشود و غیر ذلک من آثار الملک. دلیل دوم و یدل علیه ایزن عموم قوله تعالی و احل الله البیع، این عموم دلالت دارد بر اینکه معاتات مفید ملکیته. عرض کردم باید پنج مقدمه رو کنار هم بگذاریم تا به این نتیجه برسیم: حیث انه یدل علی حلیت، یعنی احله رو به احله چی معنا کنیم؟ تکلیفی. این رو باز تکرار میکنم چون نکته مهمیه در اینجا. احله یعنی حلیت تکلیفی، حلیت تکلیفی یعنی همان اباحه. این مقدمه اول. مقدمه دوم که شیخ تصریح نفرموده این که ما بیعه در آیه شریفه رو باید به چی معنا کنیم؟ به مبیع معنا کنیم. مقدمه سوم این است که بین احله و بین بیع باید چه کار بکنیم؟ تقدیر بگیریم. مباح مبیع یعنی چه؟ مباح مبیع یعنی جمیع تصرفات، حلیت جمیع تصرفات مترتبه بر بیع. خب اون دیگه سوم و چهارمش شیخ بیان نکرد، یعنی چهارم و پنجمش بیان نفرمودن. مقدمه چهارم اینه بین حلیت جمیع تصرفات و بین ملکیت چی وجود داره؟ ملازمه شرعیه. مقدمه پنجم این است که ما معاتات رو هم بی بدانیم. بل قد یقال، این قد یقال در مقابل اون مقدمه اولاست که میگوید ما حلیت و حلیت وضعیه معنا کنیم. به ان الآیه دالتون عرفن بالمطابقه علا صحت البی، یعنی احله حلیت وضعیه است یعنی صحت. دقت کنید آقا، ما احله را اگر تکلیفی بگیریم صحت بیع معاتادی می شود مدلول التزامی آیه. اگر احله را احله وضعی بگیریم صحت بیع معاتادی می شود مدلول مطابقی آیه شریفه. بعضی ها به شیخ گفتن شما چرا اون راه دور رو رفتید، بیایید احله رو به احله وضعی معنا کنید و به دلالت مطابقی دلالت کنه. به ان الآیه دالتون عرفن بالمطابقه علا صحت البی لا مجرد حکم تکلیفی لکنه محل تأمل، این محل اشکاله. و چه تأمل رو چند مطلب عرض کردیم؟ دو تا مطلب. یکی چی بود؟ یکی قرینه مقابله بود، دنباله آیه داره حرمه، اون حرمه تکلیفیه پس احله هم باید تکلیفی باشه. و چه دومی بود؟ استعمال احله در حلیت وضعیه خلاف ظاهره. بعضی آمدن مقدمه پنجم رو اشکال کردن. شیخ می فرماد و اما من و صدق البیع علی، کسی بگه به معاتاد بی نمیگن، این فمکابرتون، این یه حرف زور و بلا دلیلیه. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم عرف معاتاد رو بی میدانه. بگید آقا ابن زهره ادعای اجماع کرده که معاتاد بی نیست، جواب میدیم. و اما دعوی اجماع در کلام بعضی از فقها ها علا عدم کون المعاتاد بیعن مثل ابن زهره در کتاب قنیه، شیخ میفرماد مراد ابن زهره رو شما نفهمیدید. ابن زهره که میگه معاتاد بیع نیست یعنی بیع لازم نیست، نه اینکه بخواد بگه حقیقت بیع رو نداره. فمرادهم بالبیع المعامله اللازمه التي هي احد العقود، میخواد بگه معاتاد بیع لازم نیست، نه اینکه نفی کند حقیقت بیعیت را از معاتاد. میگیم آقا شاهدی هم دارید بر این مطلب؟ و لذا صرح خود ابن زهره در قنیه به کون الایجاب و القبول من شرائط صحت البیع. ابن زهره گفته ایجاب و قبول از شرائط صحت بیعه. اینجا محشین، این نکته هم دقت کنید تا بحث تمام بشه، محشین در این که این ولذا چجور شاهد شیخ میشه دعوا دارن و نزا دارن. بعضی ها مثل مرحوم سید در حاشیه و بعض دیگر میگوین این عبارتی که شیخ شاهد آورده این شاهد بر عکس مرادشه نه شاهد بر مرادش. چرا؟ میگیم ابن زهره گفته ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه. اگرم بگین بی برای صحیح وضع شده معناش این است که معاتاد بی نیست. اما چیزی که به ذهن میرسه و این حرفای محشینم دیگه پیش نیاد اینه، یادداشت کنید من شرائط صحت البی، یعنی لا من شرائط حقیقت البی. ما در اول کتاب البی گفتیم یک شرائطی داریم شرط ماهیت بی، یه شرائطی داریم شرط صحت. شیخ انصاری منظورش همینه، میگه ابن زهره ایجاب و قبول رو از شرائط صحت قرار داده نه از شرائط ماهیت. پس در اونجایی که ایجاب و قبول نیست، ماهیت بی هست، حقیقت بی هست. ولذا صرح فی القنیه به اینکه ایجاب و قبول از شرائط صحت بیعه نه از شرائط حقیقت بیع. بگید آه خب حالا از شرائط حقیقت بیع بشه، وقتی از شرائط صحت بشه، اما وقتی صحیح نشد بیع نیست، بیع فاسد و بزرگان بیع نمیدونن. شیخ انصاری میفرماید نه، ما قبلا گفتیم الفاظ معاملات برای اهم وضع شده و دعوا ان البيع الفاسد عندهم ليس بيعا، بگید آقا بیع فاسد بیع نیست. قد عرفت الحال فیها، قد عرفت که ما آمدیم گفتیم این الفاظ معاملات برای چی وضع شده؟ برای اعم وضع شده. بیع فاسد رو فقها بیع میدونن، بیع میدونن، میگن بیع هست اما فاسده. خب امروز باز چهارشنبه بود دیگه وقت ایجاب نمی کنه، یک خطبه ای رو از نهج البلاغه انتخاب کرده بودیم، حالا انشاءالله روز آینده. صلی الله علیه.